احترام و با افتخار ازتون دعوت میکنم اولین برنامه این نوبت کاری رو بشنوید. برنامه برکرانه نور که اختصاص داره به نکات تفسیری سوره مبارکه مسد با بیان مفسر ارجمند حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله که به مدت 26 دقیقه تقدیمتون میشه. ساعت 6 بامداد.
و ما ارسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور
بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حمل من مسد. سوره مبارکه که علم بالغلبه او مسد و برخی از الاب اسامی دیگر یاد شده است در مکه نازل شد و اساره این سوره این است که وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به رسالت مبعوث شد، مردم را دعوت کرد، حالا یا بالای کوه حرا بود یا صفا بود یا در منزل بود انذر عشیرتک الاقربین بود یا بعد از مراحلی که گذرونده فصد به ما تومر بود، بالاخره در یه صحنه رسمی عده‌ای رو دعوت کرد که به ندای توحید پاسخ بدن. در جمع اونها عموی حضرت به نام ابو لهب که بعدها به این لقب شهرت پیدا کرد، نه تنها جهود و جمود و انکار داشت بلکه اصرار داشت که از اینجا ترفی ببندد. گفت اگر من به تو ایمان بیاورم نصیب من چه خواهد بود، چه ریاستی، چه سیاستی، چه مقام و پستی بهره من خواهد شد. ظاهرن لقب یا کنیه او ابی لهب نبود، این اسمش عبدالعزا بود. عرب جاهلی از اون جهت که وسن و سنم را مجرای فیض خدا بل استقلال می دونستن، یعنی حق شفاعت را بل استقلال، حق تقریب را بل استقلال و مانند اون می دونستن که ارباب متفرقون به این معناست خود را برده و بنده این سنم و وسن می دونستن. از دیر زمان این سنت سریعه بود، زمان نوح سلام الله علیه که چند بت رسمی را می پرستیدن و قرآن کریم از اون بت‌های رسمی یغوث و یعود و نصر و ود نام برد. این اسامی کمومیش شهرتشون و قداست منحوسشون رو که پیش جاهلیت داشتن حفظ کردن تا رسیدن به اسلام، که عمر ابن عبد ود از همین جاست. ود که در قرآن کریم آمده است نام یکی از بت‌های عصر نوح سلام الله علیه بود. عزا هم که در بخشی از آیات قرآن کریم آمده است از همون قبیله است که عزت خود را از عزا میپنداشتن، عبدالعزا نام می گرفتن، عبدود نام می گرفتن. و نام ابی لهب ظاهرن اونطور که برخی ها نقل کردن عبدالعزا بود. این کنیه و یا این نام که به نام ابی لهب هست، این نه برای آن است که کنیه رسمی او بود، همونطوری که در بحث‌های فضیلت ابوالخیر، ابوالفضل، ابوالکمال، ابوالعلم امثال ذالک است، در قسمت‌های شر و نقص و عیب هم این گونه از القاب یا کنیه هست: ابوالشر، ابوالهب، ابوالنقص. این شخص نه تنها انکار داشت، بلکه در مذمت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم جدیت داشت، یک در تشویق مردم بر بقای بر وثنیت و سنمیت کوتاهی نمی کرد، دو تبلیغ علیه مکتب و اسلام داشت، سه جمعاً شده بود ابو لهب، یعنی پدر شعله جهنم، چون شعله از خود شخص می جوشد، نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. اون طوری که در سوره مبارکه فجر گذشت، بخش منغول جهنم را ذکر کرد که جهنم یه شیء منغولی است و هیزم جهنم هم خود ظالمینن که به عمل واسطونه فکانو لجهنم حتبا. این شخص که از هر نظر کار او لهب، التهاب، شعله و مانند اون بود، این اجلاء یاد شده فتنه و شر را همراهی می کرد. لذا ذات اقدس اله صریحاً موضع اسلام را نسبت به او معین کرد که این شعله ورز است، به پایانش هم شعله است. و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در کمال صراحت یتلو علیهم آیاتین، آیات تلاوت میکرد، تفسیر میکرد، تبیین میکرد و مشخص میکرد که عموی من این است. چه اینکه در فتح مکه بعد اینکه همه اسلحه را به زمین گذاشتن و به حسب ظاهر تسلیم شدن و حضرت فرمود اذهبوا انتم الطلقاء الیوم یوم المرحمه است نه یوم انتقام، قانونی را که اسلام ترسیم کرده بود به مردم ابلاغ کرد. یکی از اون قوانین رسمی هم بود که احل الله البیع و حرم الربا، صریحا اعلام کرد اسناد، برگها، نوشته‌ها، تعهدنامه‌ها، قولنامه‌های ربوی که از همه است، تحت قدم زیر پای من است. هیچ کدام از این اسناد ربوی ارزش اقتصادی و سندی ندارن. اول ربایی که تحت قدم من است، ربای عموی رباخار من عباس است. این کار را کرد چون عباس در جاهلیت در مکه جزء رباخاران بود. حضرت هم فرمود اول ربایی که تحت قدم حاضر اسناد ربوی عموی من عباس است. اینا کوتاهی نداشتن در تبری از انسان تبهکاری که هم بیراه میرود و هم راه دیگران را میبندد ولو عمویشون باشد. گاهی از پسر تبری میکنن، کار نوح بود. گاهی از همسر تبری میکنن، کار نوح و لوط بود. گاهی از عمو تبری میکنن، کار وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. چون که اگر یه عموی فخرآفرینی می داشتن کاملا از او بهره می بردن، فیزیک می کردن، از این اون چی که وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه داشت، فرمود اگر عموی من حمزه و برادرم جعفر زنده بودن، اینا نمی تونستن دست منو ببندن، منو با دست بسته به سقیفه ببرن و از من امضا بگیرن. منتها یه عمو داشتم که او کارآمد نیست، یه برادری هم غیر کارآمد. اون عمویی که کارآمد نیست عباس است که جزء کسایی بود که در آخرین بخش‌های فتح مکه اسلام آورد. یکم برادرم عقیل بود که مشکل مالی داشت و دارد و این دو نفر نمی توانستن من رو در بحثای حمایت از امامت به مقام شامخ ولایت که خودم ولیم و خودم امامم اینا منو تأیید کنن. از اون عمو و این برادر کاری ساخته نبود، ولی از اون عمو به نام حمزه سید شهدا سلام الله علیه و اون برادر به نام جعفر کاری ساخته بود، اگر اونها بودن من صحیفه را امضا نمی‌کردم. بر تقدیر چه ذات اقدس اله درباره ابو لهب که اون بد دهنی و این بد تبلیغی و اون بد سیرتی و صورتی را داشت صریحا اعلام تبری کرد و هم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اولین ربا و اسناد ربوی که هم متحد قدر ایهاتین ربای عمویش عباس بود که در فتح مکه اعلام کرد. بر تقدیر ذات اقدس اله فرمود دو دست ابی لهب به هلاکت و خسران رسیده است. منظور از دست نیروی کار است. بالاخره گاهی انسان با قلم، گاهی با زبان، گاهی با اندیشه، گاهی با فکر، گاهی با مشورت و مانند اون مالی فراهم میکند، ولی مهمترین کاری که انسان انجام میدهد با دست انجام میدهد، چون که بیشترین بهرهی که انسان از مال میبرد همون خوردن است که فمولا تأکلو انبالکم بینکم بالباطل. این است که کار را به دست اسناد میدهند و کوشش و تلاش را محصول دست می دانن. یک امر لغوی و ادبی پذیرفته شده است. درباره ذات اقدس اله با اینکه او منزه از دست است، آمده است که او صاحب مواهب کریم است، باسط الیدین بالعطیه است، و در بعض از روایات آمده است که دو دست بی دستی ذات اقدس اله راست است، کلتا یده الله یمین. از ابی ابراهیم وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه رسیده است کلتا یده الرحمن یمین. روایتی هم در زمینه دو دست مؤمن رسیده است که مؤمن کلتا یده یمین، او با دست چپ هم کار با میمنت انجام میدهد، چون که با دست راست کار با یمن و میمنت انجام میدهد. درباره کافر و تبهکار ملحق به کافر کلتا یدیه مشعمه، کلتا یدیه شمال. ابی لهب کلتا یدیه لهب، کلتا یدیه مشعمه، کلتا یدیه شمال، لذا تبت یدا ابی لهب. این مال یدای اوست و خود او هم تب به هلاکت رسیده است، محکوم به هلاکت است، زیرا ذات اقدس اله می داند که او با سوء اختیار خودش عالمن آمدن جاهلیت را بر اسلام ترجیح می دهد، سنم و وسن را بر توحید ترجیح می دهد، با اینکه تا آخرین لحظه مکلف بود و مختار بود به سوی اختیار خودش باطل را بر حق ترجیح داد. لذا این بیان صرف نفرین نیست، از آینده تلخ ابی لهب خبر داد است. تبت ابی لهب و تب. چرا؟ برای اینکه از هر نظر مناسب ترین فرد برای پذیرش دعوت و دعایه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین فرد است که به اون حضرت نزدیک بود، ولی به سوء اختیار خودش هیچ کدام از دعواهای پیغمبر و دعوتهای پیغمبر را نپذیرفت. دعوای او نسبت به نبوت و ولایت و امامت و مانند او بود که نپذیرفت. او ولی بود، او امام بود، او پیغمبر بود، همونطوری که خلیل الهی امام بود، و دعوت او هم راجع به مبدا و معاد بود، نه دعوت پذیر بود نه دعوا پذیر، هیچ کدام را نپذیرفت و به قدرت مالیش تکیه میکرد، به قدرت قبیلگیش تکیه میکرد. این یه مشروبیت نژادی هم پیدا کرد، گذشته از این که خودش از قبیله قریش بود، قدرتمند بود، همسر عموی هم پیدا کرد، با دودمان ابو سفیان رابطه پیدا کرد، اونها هم قدرتمند بودن، این هم از قبیله همسر هم از قبیله خودش سوء استفاده قدرت و مال میکرد و ایمان نیاورده بود، هیچ کدام از اینها اثر بخش نبود. ما اغنا مال و اونچرا که کسب کرد از مال و اونچرا کسب کرد از حیثیت و سیاست و ریاست و قدرتمندی مشروبیت نژادی جمع بین قبیله ابو سفیان و قریش، همسری که گرفته بود از خاندان ابو سفیان و اینها، بنابراین هیچ کدام از اینها به حال او سودمند نبود. این تباب، این هلاکت وقتی مستقر شد که خسران دنیا را پشت سر گذاشت، به شعله قیامت رسید. این سین تحقیق است، نه تصویف. گرچه آینده است ولی بیان تحقیق است. قول اعمل فسیر الله یعنی تحقیقا خدا میبیند. درست است که این عمل سلی نار و روسوزی و درونسوزی در قیامت است، اما باز این سین تحقیق است. یقینا او اهل شعله است، نه اینکه از سنخ صوفه و سین باشه که بعدن این چه است. گاهی الان انسان تو شعله است، نظیر اون چه در اوائل سوره مبارکه نساء گذشت که ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هم اکنون آتش میخورن منتها احساس نمیکنن. یه انسان تخدیر شده حسی نسبت به سوزش نداره. این آتشی که شعله ور است دامنگیر اوست. اون کلمه ابی لهب با این کلمه ذات لهب یه تناسب ادبی دارن که جمله ها را زیبا میکنند. سیسلا نارن ذات لهب، این مال او. همونطوری که امرأه نوح به هلاکت رسید، امرأه لوط به هلاکت رسید ولی خود اون ذوات قدسی نجات داشتن، امرأه ابی لهب مثل خود ابی لهب به هلاکت رسیده است. و امرأته یعنی سیسلا امرأه او که این حمالت الحطب است. وجوهی برای این حمالت الحطب گفتن که یکی از اونها همین وجه رایج تعریفی است که این هیزمها را و خس و خاشاک ها را جمع میکرد سر راه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میریخت که حضرت شبانه که حرکت میکند آسیب ببیند، پای او بلغزد و مانند. و راه های دیگری هم که از راه ایزای به حطبی هم داشته. او هم مالت الحطب است، چون که در جهنم هم مالت الحطب خواهد بود. بلکه وقتی عمل قاسطون فکان لجهنم حطبا، اینم جز بدترین قاسطین است که جز حمالت الحطب هاست در جهنم. هیزم را خود قاسط می آورد و خودش هم هیزم است. خودش که می آید هیزم می آورد. عمل قاسطون فکان لجهنم حطبا، اگر سیئات که رو دوش اینهاست حطب باشد، خود اینها همچون حطبن وقتی که وارد می شوند حطب می آید دوانند اون. و در گردن این زن تنابی از لیف خرماست. این هم آثار دنیایش بود هم آثار اخرویش بود. به جای زیور و زینتی که برای این زن باید باشد، این توغ لعنت، این تناب لعنت، این گردن بند لعنت، این گردن گیر لعنت، این گردن آویز لعنت دامنگیر او شد. خب این سوره کوتاه به ما نشون میدهد که غرب ظاهری اثر ندارد. یک، چه این که قدرت مالی و قدرت سیاسی و قدرت امنیتی و قدرت های قبیلگی و قدرت های قوم و خیشی در برابر قدرت ذات اقدس اله بی اثر است. این دو، نه از اون طرف انسان میتواند به غرب ظاهری تبع بندد به او اکتفا کند، زیرا بسیار از اینها اقربای انبیا و اولیا بودن که به هلاکت افتادن. نه تکیه کردن به قدرت مالی اثر بخش است، چه که در باره قارون اینطور بود و در عصر جاهلی هم تو سوره سبع که بحثش گذشت ذات اقدس اله فرمود اینها سرمایداران کنونی حجازن، اما نسبت به سرمایداران تاریخ گذشته یک دهم قدرت مالی اونها رو ندارن. و ما بلغوا معشار ما آتیناهم، اونها رو ما خاک کردیم. در جریان قارون که تنو او بالاسبه، او را گفتیم خسفنا بهی به بدار الارض. در همون جریان قارون هم فرمود به اینکه خیلی ها رو ما خاک کردیم که اکثر منهم مالن و اشد قوتن و مانند آن. این سه مرحله را قرآن کریم بازگو کرد. مرحله‌ای که در حجاز می‌گذشت و بود ما بلغ و معشار نسبت به عصر قارون بود، در جریان قارون که فرمود خسفنا بهی و به داله الارض، همون مفاتح و لتنو و بالعصبه، در همونجا فرمود که مسبوق است به کسانی که اکثر و منهم اشد و بطن. اون بخش سوم که از این طرف بخش سوم است و از اون طرف بخش اول، اونا کسانی بودن که تنهتون من الجبال بیوتن فارهین، اونا از کوه قصر می ساختن نه در دامنه کوه ویلا بسازن. قدرت مالی اونها، قدرت هنری اینها، قدرت صنعتی اینها، قدرت سازندگی اونها، معماری اینها این بود که از کوه خانه می ساختن. بعد هم فرمود لم یخلق مثلها فی البلاد، و تمام کره زمین خانه و مسکنی نظیر کار قوم عاد نبود. همه اینها رو بسازش برسیدن، چون در برابر قدرت لایزال ابدی قابل قیاس نیستن. در اینجا هم فرمود تبت یدا ابی لهب و تب. این ابی لهب یک الگوست، هر کس ابو لهبی فکر کند تبت یدا دامنگیر اوست. هر زنی که حمالت الحطبی بیندیشد سیسلا نارن ذات لهب دامنگیر اوست. بنابراین قوم خیش ظاهری نه زیانبار است نه سودمند، توقع از سودمند باشد، ولی اگر چون چه کسی براه برود از او طرفی نمی‌بندد. این بیانات را ذات اقدس اله در این سوره‌ای که به نام وسط هست ذکر کرده. یه بخشای تاریخی دارد که انشاءالله اون دارد در مقام تدوین بیان بشه، که از زد وقتی از بالای اون کوه پایین آمد، اول کسی که برخورد سخت و تلخ و خشن داشت همون ابو لهب بود که گفت ما را برای این دعوت کردی که ما دست از بسن و سرم برداریم، در قبال هیچی اون قدرت ها را از دست بدیم. در جریان حدیث یوم الدار که انذر عشیرتک الاقربین، در بسیاری از موارد حضرت این قوم خش جمع میکرد، چون انذر عشیرتک الاقربین اولا اینها هستند. همون اول کسی که دینم را بپذیرد او بعد از من وصی من جانشین من است، که در موارد فراوان این جمله های نورانی فرمود در همه موارد وجود بارک علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلین اقدام کرد، فرمود من پذیرفتم، من میپذیرم، که وجود بارک پیغمبر فرمود شما لحظه آرام باشید ببینید مردم چه میگوید. در تمام موارد وجود بارک حضرت پیش قدم بود، با که در بعض موارد چون سن حضرت هم خیلی کافی نبود، اما در قبالش این جهدو بها و سیقنتا انفسهم ظلم و کذا و کذا بود که خدای سبحان صریحا در باره فرمود تبت یدا ابی لهب و تب. قرار این است که این ابی لهب کنیه مصطلح او نبود. حالا برخی ها گفتن چون خیلی چهره درخشانی داشت، شعلگونه قرمز بود چهره او، او رو مکنا کردن به ابی لهب. ظاهرا این اثباتش آسان نیست. بر تقدیر این شخص حالا یا کنیش ابی لهب بود یا تعبیر قرآن کریم که تعبیر تنبیهی و توبیخی است از او به ابی لهب یاد کرده است، نشانه آن است که قرب ظاهری به بیت نبوت بی اثر است، چه این که قرب پسر نو بی اثر بود، و قرب ظاهری بی اثر است چه این که امرأه نو و امرأه لوت توفیق پیدا نکردن، و این مشوبیت نژادی ابی لهب هم نتوانست مشکل او را حل کند، لذا هم در دنیا مشمول بیمهری وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم شد، هم در آخرت هم که سیاسلا نارن ذات لهب و امرأته هم مال تحتم هم که در کنه اوست، که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جا أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سري وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سري وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم عز هو للأبناء فخر هو للآباء عز هو للأبناء فخر هو للآباء سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سري وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سري وفي جهري سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب
خداوند همه ما رو در پناه قرآن حفظ کن. نکات تفسیری سوره مبارکه مسد رو با بیان مفسر عالی‌قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله در برنامه برکرانی نور شنیدید که انشالله مورد استفادتون قرار گرفته باشه. خدمت علاقه‌مندان این برنامه عرض می‌کنم که بازپخشش ساعت 21:30 دقیقه از همین شبکه رادیوی معارف تقدیمتون خواهد شد. ساعت 6:27 دقیقه است و خیلی خیلی متشکرم که همچنان در کنار ما هستید.
بوی گل از نفس باد سبا لبریز است کوچه از آینه با نور و دعا لبریز است عشق ذرات جهان را به تماشا خوانده صبح این قافل از عطر خدا لبریز است بوی گل از نفس باد سبا لبریز است کوچه از آینه با نور و دعا لبریز است عشق ذرات جهان را به تماشا خوانده صبح این قافل از عطر خدا لبریز است صبح این قافل از عطر خدا لبریز است
صبحتون بخیر باشه شنوندگان عزیز خیلی خیلی متشکرم که همچنان در کنار ما هستید و رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت رو برای شنیدن انتخاب کردید ازتون دعوت میکنم که همچنان در کنار ما باشید ما تا ساعت 14 با شما خواهیم بود و برنامه های خودمون رو تقدیمتون خواهیم کرد انشاءالله تا لحظات دیگه برنامه مکارم خوبان رو خواهید شنید از ساعت 6:45 دقیقه هم در خدمت همکاران خوبم در برنامه زنده صبحگاهی مهربان باشیم هستیم. بعد از خبر سراسری ساعت 8 حدود ساعت 8:35 دقیقه مجدداً در کنار شما هستیم و برنامه خط پایان رو ساعت 8:40 دقیقه تقدیمتون خواهیم کرد. ساعت 9 برنامه گنج سعادت رو با موضوع تهمت و بهتان میتونید بشنوید. ساعت 9:30 دقیقه برنامه زنده روبه راه آغاز میشه به مدت 80 دقیقه ادامه خواهد داشت. و بعد از اون هم برگزیده سخنان حضرت امام خمینی قدس سره شریف رو در کلام امام مرور میکنیم. بعد از اخبار معارفی ساعت 11 و 15 دقیقه برنامه معیار رو خواهید شنید و با معیارهای انتخاب اصلح از نظر رهبر معظم انقلاب معتزله الهلالی و امام خمینی قدس سره شریف بیشتر آشنا خواهیم شد و برنامه های متنوع دیگه که انشاءالله در یک فرصت دیگه خدمتتون اعلام خواهم کرد. علم به وحدانیت خداوند موضوع نکاتی است که در برنامه مکارم خوبان از شهید آیت الله دستغیب شیرازی میشنوید.